در کذب و بهتان اگر کسی خواست توبه بکنه، آیا استحلال از اون شخصی که در موارد کذب او را اقرار به جهل کرده یا در موارد سلام بهتان به حیثیت او لطمه زده، آیا استحلال از او لازمه یا لازم نیست؟ توبه در این دو گناه مثل سایر معاصی است یا اینکه تفاوت داره؟ خب راجع به بهتان اول بذارید بحث رو مطرح کنیم، بعد بحث کذب رو دو مرتبه بالا و دیروز گفتیم ولی یه تکرار میکنیم این مقدار با توضیح بیشتر. گفتیم در باب بهتان یه وجه اینه که برای لزوم استحلال، یه وجه تمسک به روایاتی است که در باب غیبت وارد شده و اینکه غیبت اشد من الزنا، و وجه اشدیتش هم اینه که برای توبه حتما استحلال نیاز داره. حالا که گفتیم این روایات سندن ضعیف بودن و به حد استفاضه هم نرسید، به حدی که وثوق و اطمینان حاصل شد. وجه دوم این روایتی است که در احتجاج نقل شده. وجه دوم وجه تمسک به روایاتی بود که در باب ظلم وارد شده که ظلم نیاز به استحلال از اون مظلوم داره. گفتیم اینم در بالجمله خوبه در موارد بهتان، اونجایی که حیثیت شخصی حدک بشه، آبروی او رفت بره و از این ناحیه ظلمی به او بشه، این ادله خوبه، متأخر از مدعاست. همه جا بهتان مسابقه با ظلم نیست. وجه سوم تمسک به این روایت احتجاجه که در بهار، حالا ما از بهار آدرس رو دادیم، شاید خود احتجاج هم نگاه بفرمایید، جلد 72 صفحه 195 این روایت رو نقل کرده که از امام عسکری علیه السلام قال، امام نقل میکنه داستان، قال رجل من خواست شیعه، من خواست شیعه قال لموسى بن جعفر علیه السلام و هو یرتعد بعد ما خلابه. این خیلی هم مضطرب بود، اون شخصی که این حرفو گفت خیلی مضطرب بود. ارسل ابن رسول الله ما اخبفنی ان یکون فلان ابن فلان ینافقو که فی اظهارهی و اعتقاد وسیعت که و امامت که. میگه خلاصه من نگرانم فلانی منافق باشه و اینجوری اظهار میکنه اما پشت پرده قبول نداره امامت شما رو. فقال موسی علیه السلام، امام موسی بن جعفر علیه السلام فهم و کیفه با چجوری، چرا اینطور شده، چند فکر میکنی، نگرانی؟ قال لعنی حضرت و معهول یوم فی مجلس فلان رجلون من کبار یا کبار اهل بغداد. یه شخصی از همین آقا توش جلسه یکی از بزرگان بغداد بود که او از اون سنی ها بود. فقال له صاحب المجلس انت تزعم ان موسی بن جعفر امام دون هذا الخلیفه القائد على سریره. قال له صاحب که هذا، همین به صلاح همین آقایی که میاد با شما اظهار دوستی و محبت میکنه، این گفتش که ما اقول حاضر، من اینو نمیگم که امام موسی بن جعفر امامه، بل از اما ان موسی بن جعفر غیر امامه، او امام نیست. و این لم اکن اعتقد انه غیر امام، اگر همچه اعتقادی نداشته باشم که او امام نیست، فعلیه و علا من لم یعتقد ذالکه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. او من پاشو محکم کرد. قال له صاحب المجلس جزاک الله خیر، خوشش اومد دیگه. و الان من و شابه که اونی که سعایت کرده برای تو اونم من لعنش میکنم. یعنی پیداست که اومده بودن گفتن فلانی شیعه است، این حالا اینجور که این محکم اینطوری گفت، او گفت خدا لعنت کنه اونا که اومدن بدگویی کردن از تو. فقال له موسى بن جعفر علیه السلام لیس کما ظننت، اینطور که تو فکر کردی اینطوری نیست. ولكن صاحبك افقه من تو، تو بهتر چیز میفهمه. انما قال موسى غير امام، اینو او عبارات دقت بکنید، این عبارات چی میخواد بگه؟ ایشون گفت موسى غير امام، ای ان الذي هو غير امام، اونی که غیر امامه مثل هارون. و موسى غيره، موسی بن جعفر غیر اوه.
اینش معلومه، اما از غیر امام چجوری اینو فهمید؟ اینو نمیشه فهمید. بله اینکه داره میگه اونی که غیر امامه غیر موسی، یعنی موسی امامه. اینش معلومه، ولی اون که غیر امام چجوری اینو برسونه معلوم
نیست. حضرتش از ما اراده خبر میدادن، اراده خبر دادن. گفتن قال
غیر امام، امام منظورش هارون گرفته مثلا.
بله همینجور باشه. یعنی اونی که تو امامش میدونی، خلیفه میدونی، موسی غیر امامه. منتخب این توجیه ظاهرا همینجور توجیه باشه، منتخب این توجیه یه جهتش خوبه ها، که نفی میکنه امامت هارون رو، اما اثبات نمیکنه امامت موسی بن جعفر علیه السلام. مگر به یه ملازمه ای که مثلا هم دایر بوده بین این که یا امام موسی بن جعفر باشه یا هارون باشه، دیگه از این دوتا خارج نبوده. وقتی میگه او امام نیست، این به الالتزام دلالت میکنه که این امامه. با توجه به این نکته میشه اون دنبال روایت توجیه کرد که امام فرموده که فهوه ازن امام، اگر اینجوری گفته پس موسی بن جعفر میشه امام. فانما اثبت به قوله هذه امامتی، امامت من اثبات کرد، یعنی با مدلول التزامیش. و نفع امامت غیری با مدلول مطابقیش. زبا خب
من خدا گفته بود که اقول خدا بل از اما ان موسی بن جعفر غیر امامه، از اونجا چجوری حضرت برداشت کردن که موسی بن جعفر غیر اون کسیست که اون غیر امام،
غیر امام یعنی اونی که امام شما میپنداریدش، موسی بن جعفر غیر اونه، یعنی هارون
شماست.
اونی که شما فکر میکنید امامه، امام موسی تا غیر اونه. این بالاخره اینو باید یه جوری توجیه کرد دیگه، این قسمت روایت رو. بله یه خورده چیز داره، قموز داره مطلب.
امیره غیر دوم به غیر، استاد اون تو خود رو و این لمعه کن هر بز و انهو غیر و امامه، یعنی موسی بن جعفر
غیر میخواد.
این لمعه انهو یعنی امام موسی بن جعفر غیر و امامه که شما امام میپندارید. بله اگه درست بله. این چه جوری این عبارت که ای ان الذی هو غیر امام و موسی غیره، این از کجای اون عبارت در آورده که موسی غیر امامه، موسی بن جعفر غیر امام؟ اگه من گفت غیر و غیر امام میشد اینو بگیم، میگم نفی در نفی میشه اثبات. ظاهر این عبارت حضرت هم اینه که میخواد نفی در نفی رو بگه، این که امام استاد
امیدوار
حالا اجازه بفرمایید الله شیخ چیزی. بله اینجاش درسته، نه میگم از اون عبارت چجور اینو در میاری مهمه. خب حالا این مهم نیست، نه حالا اینجاش بالاخره هر جور شاهد صحبت ما این نیست. بعد میفرماید که یا عبدالله، حضرت به او خطاب کرد و بنده خدا، متا یزول انک هذا الذی، کی از تو این زنی که به برادر دینی زن بد کی برطرف میشه؟ پیداست که این آدم بدبینی بوده این شخص، حالا یا کلن یا نسبت به اون رفیق و برادرش بدبین. هذا من النفاق، این یک نوع نفاقه که انسان مثلا ظاهرش با افراد خوب باشه اما تو دلش بدگمان به اونها باشه. توب الالله، توبه کن. ففهم الرجل ما قاله وقتاً، و این فهمید که اون شخص چی گفته و مقصودش چی بوده و قصه شد چرا این کار کرده و تهمت زده به این بنده خدا. حالا یا ابن رسول الله مالی مالون فا ارضیهو به، میگه من مالی هم ندارم، آدم فقیری هم بوده، مالی هم ندارم که پولی چیزی بهش بدم که رضایتش رو جلب کنم، رضایت این آقایی که بهش تهمت داده. ولیکن قد وهبت له شطر عملی کل، بله شطر عملی کل، من از کل اون اعمالم یه بخشیشو شطر، یعنی بخش جزئیشو قسمیشو برای به او میبخشم، یعنی بخش از ثواب اعمال من مال او باشه که او راضی بشه. من تعبدی و صلاتی علیکم اهل البیت، کلی و عملی، یعنی از کل اعمالم بخشیشو میدم. آره. یا اون به کل میخوره، بخشی از عملم کل اون بخشو میدم. یه خورده این با این چیزه، بیشتر با اون دومی شاید اولیست بهتر. و صلاتی علیکم، اون صلواتی که درودی که من شما بر شما اهل بیت علیهم السلام میفرستم، و من لعنتی لعدائکم، دشمنان شما لعنت میکنم. معلومه خیلی آدم ولایتی هم بوده این
خواست چیزی میگه تبریاران خواسته
به هدیه کنه یا عدیم به بعدی ها رو؟ تبریاران این مطلق ظاهرش مطلقه، و حبت و لهو شطر عملی اون گذشته رو میگرم آینده رو میگرم، گفته تعبدی و صلاتی اسم آورده بود گیره هم سابق لایق بود.
چرا پیش کسی زنگ زده بود گفتش که قرآنی که قبلا نخوندیم و الان مثلا میتونیم که به ذهنیت خودمون هم خوندیم پارسال خوندیم الان هدیه کنیم مثلا بشی
تو حج، مثل که روایت داره، مثل که ثواب حجش انسان میتونه هدیه بکنه
بعدش،
ولو بعدش
و یکی قرآن خونه ما پول بهش بدیم، میگه من نصف قرآن که خوندم و هدیه میکنم برای میت شما، بقیه‌اش هم میخونم اینجوری. مطمئنم هستیم که
حالا من توی موارد دیگه نمیدونم، من اونی که هست توی حج، توی حج ظاهره تو ذهنم، حالا مراجعه مجدد باید بکنم، اونی که تو ذهنم هست اینه که بعد از عمل میشه ثواب حج و هدیه، ولو از جهت حج و هدیه عجیب میشه برای اهداء ثواب نه برای خونده، اشکال نداره که. اما اگر اینجوری بگه، بگه من رجوع این پولو میگرم به من هدیه میکنم به اون، اگر ثواب بهش برسه رسید، اگر من برای هدیه کردنم این پولو میگرم، این که اشکال نداره شرم، من اهداء میکنم، حالا این اهداء ثواب برسه، ممکنه ثواب برسه، ممکنم نرسه، این اهدا من انجام میدم، اینقدر پول میگیرم اهدا میکنم، یه اشکال نداره. من بله نه ادامش ادامشه نصفشونه، نه میگه دو قسمته، میگه این تا اینجا که خوندم و میدم ثوابش رو اهدا میکنم، از این به بعدم میخونم دیگه.
اون دیگه دیگه چه برسره اگه این قبول
الان ما اهدا کنیم
چی؟ نه
پس همه اعمال گذشته ما رو ما هدیه کنیم
بخونم بشه هدیه بخونم. اون یه داستانی هم داره این قصی قصه که آیه مرحوم آیه این حالو یادم نیست الان سند داستان، مرحوم آیه الهی اخوی آقای علامه، ایشون یه وقتی نامه می نویسه برای مرحوم علامه، میگه یه کسی است که پیش من اومده و این احضار ارواح میکنه، و از جمله ایشون گفته روح افلاطون رو احضار کرده، افلاطون گفته ما توی زمانی که کف همه جا رو گرفته و لا اله الا الله میگفت، و بعد مثل که از روح افلاطون هم بهشون درخواست استاد کرده، آیه چیز رو مرحوم آیه الهی رو بهشون تو فلسفه سقراط شاید من رو تو ذهنم افلاطون، خلاصه اون استاد هم بهشون معرفی کرده بشه، وقت روح پدر و مادر، پدر مادر یا پدر مرحوم علامه هم احضار میکنه اون شاگرده، و اونا میگن که ما از دست علامه دلخوریم، چون ایشون تفسیر المیزانی که نوشت ثوابشو برای ما هدیه نکرد. مرحوم علامه نامری که میخونه میگه که جوابی که مینویسه میگه من فکر نمیکردم این عملم ارزشی پیش خدا داشته باشه که به هم خیلی مهم بود. 20 سالشون تفسیر نوشت، خیلی زحمت کشید و ایشون میگفتن که به خاطر اینکه نگران بود که یه وقت عمرش به پایان برسه و سینده گفته اون نقطه نمیذارم، چون حساب کردم تو هر صفحه میگم چند دقیقه اگه نقطه بذارم وقت گرفته میشه. اون وقت این کتاب اینطوریه، گفت من فکر نمیکردم این حالا ارزشی داشته باشه که بخوام هدیه بکنم و اینها، ولی خب حالا که اینطوره هدیه میکنم. بعد مجدد دوباره مرحوم الهی نامه مینویسه و میگه که پدر مادر راضی شدن. این هم یه چیزیه که بعد عملا میشه تا حساب کنم
عملی مثل المیزان
دارو
کنم.
حالا
اصلش ما نیت نداریم، ما یه کارمانگوی مزارت نیت
بیم، حالا اونا جاها شرایط دیگه داشته، ولی بالاخره بعد عملا مثل میشه مثل یه اهدای ثواب. نماز
نماز لیلت الدفع بعدش میگه
ثواب. آره اونم بعدش.
حالا اون از قبل نیت داری که
اهدا کنی، که اهدا بکنی، ولی تو هشت تو ذهنمه که نه لازم نیست از اولم نیت داشته باشه. بازم روایت شو یالم باشه میگم علیکم اهل البلد و من لعنت اعدائکم قال موسی الان خرجت من النار. این شاهد ما ذیل روایته که ارتکاز راوی این بوده که حالا که من به اون برادر مؤمنم تهمت زدم باید یه جوری رضایتشو جلب بکنم. رضا گفت من پول که ندارم، اعمالمو هدیه میکنم بهش. و امام علیه السلام و ارتکاز و تقریر کرد و بعدم فرمود الان خرجت من النار، یعنی حالا که این کارو کردی و اهدا کردی از آتش
جلب رضایت.
چرا؟ خب حسا عرف عرضیه به رضایت راجش بله؟ رضایت دیگه بعد رضایت هم استحلالی که ما بودیم همینه دیگه، طرف راضی بشه
نمیره به طرف بگه که
ولو نگه، ولی کاری بکنه که او راضی بشه دیگه. و امام علیه السلام هم فهمیده که انکه این اگر این کارو بکنه با این کار با این اهدا او دیگه راضی شده اون بنده خدا، رضا فرمون الان خرجت من الناس.
اصلا مثل دل خودش راضی نشده،
نه ارضی اهو به او رو راضیش بکنم به این کار با ما، نه خودش راضی بشه یا نشه.
کلام راویه.
بله میگم این ارتکاز راوی این بوده، این ارتکازش ابراز کرده، امام هم تقریر کرده، امام نفهمیده راضی لازم توبه بکن کافیه دیگه، امام هم اتفاقا تقریر کرده و بعد همون الانه خرجت من النار، یعنی به صرف توبه نگفت، این با بعد از اینکه اهدا کرد امام همون الان خرجت من النار. وقت مورد روایت هم جاییست که شخص جزمن نسبت نداد، یعنی این نسبت داده جزمن، ولی نه بلکه جزمن نسبت نداده، گفته اخبف و اخبفنی انجکونه فلانی، عرض کنم که من میترسم فلانی از دشمنان شما باشه، منافق باشه، یعنی به طور جزمی اسناد نداده بود به طرف، همین فقط اظهار چیز کرده بود، نسبت احتمالی داده بود به این طرف.
این ما اخبفن مسئلشون نیست که میترسم، این که میگن که قبلش این بود که
اخبفنی ان یکون فلانی فلان یرافق رو بکرد،
این که من الان مثلا میترسم اینه که فلانی یا نفاق کفیر
فلانی دارم نفاق میکنه، من از این نفاق او بر شما میترسم. یرافق رو کش که از نیه نفاق و باعث ترس میشه.
آقا با عیق کنه نمیخونه به هم میترسم که اینطور باشه. نه ما اخبر بنی
کون و فلان
اینه
که کون و فلان یه نفاق و که اخبر فنی
اصلا تحجیب ما اخبر فنی
ما اخوفنی ان یکون فلانون ها، یعنی میترسم که فلانی با تو نفاق داشته باشه.
چقدر من میترسم از این قضیه، چقدر
ترسناکه. خب
که فلانی نسبت به شما نفاق باشه،
که نفاق داشته باشه، از نفاق داشتن او، اون نفاق داشتن او چقدر ترسناکه.
بله
یعنی چی؟ یعنی حتما اون منافقه.
بله نسبت
نفاق داشته. استاد ایشون اون بنده خدا اعتقاد داشته بود داره یه چیزی
اشتباهی هم میگه نمیدونستی که اشتباهی فکر کنه واقعا داره میگه امام نیست.
بله
حالا اینکه تو فرمی یا نافق و کر خب این ظاهرش حال یا مستقبله دیگه، یعنی میترسم که بعدا یه همچین نفاق رو داشته باشه یا الان یه همچین نفاق رو داشته باشه.
نفاق به ظاهر اعتقاد
استاد تو گفتم مثلا یه بار هست من میدونم یه همچین صفتی تو طرف نیست و میگم، یه بار هست نه واقعا فکر میکنم تو طرف هست و میگم الان ایشون فکر کرده واقعا هست، اینم بهتان حساب میشه؟ آره. من نمیدونم اصلا این داره
نه این که ولی این که پیداست که خودش هم ما حالا این نکته دیگه هم که میگیم این پیداست که خودش هم جازم نبوده، چون بعدش حضرت دنبالش فرمودن که به اصطلاح این متا یزول ان که هاز زن الذی زننت هازا من النفاق تو الله، معلوم میشه که او اعتقاد چیزی نداشته، جزمی نداشته. اگر اعتقاد جزمی داشته او اعتقادش جزمی بوده خب دیگه اینو امام نمیفهمه، خب معذور بوده، یه خوش نه که یه خطایی کرده، نباید اینجور امام باش. این که حضرت فرمودن این من نفاقه و این توبه بکن، این پیداست که او خودش قطعی نبوده براش قضیه که فلانی اینجوری چی؟
یعنی توبه
اگر جاهل قاصر باشه نه دیگه، مثل این که شخصی یقین پیدا میکنه فلانی دشمن اهل بیته، بعدم نسبت میده، بعدم معلوم میشه نبوده، با معذور بوده در کارش دیگه، نه نفاقه نه توبه نیاز داره، این پیداست تو نفسش جازم نبوده به این و اصلا یه هر شاید احتمال تقیه هم میداده تو نفس شاید
از کلام امام دارد اینو
می... آره آره هم از زیلش استفاده میشه. حالا ما اول از اون عبارت بالا هم خواستم استفاده کنیم که اخففنی ان یکون فلانون فلان یونافق و که، یعنی من خوف نفاق او رو دارم، خوف نفاق او رو دارم، مطمئن نیستم ولی میترسم منافق باشه. این ظاهرش اینه اون عبارت بالا.
این وسط روایت جواز طور بود در بحتان سوال چون امام اومد نسبتی همچین نسبتی داد بر طوریه، یعنی اومدی یه حالت طوریه پیدا کرد تو درست نفهمیدی بعد تو مجلس
تو کل طبیعه بوده، اون کل طبیعه این کار انجام بده، اون اشکال نداره، نه اون خود آیه قرآن داره که گفت اشکال نداره دیگه، اون قضیه عمار به خاطر طبیعه که اشکال نداره
لرزید
و اومد خوبی همچی محفظه گفتن افراد او که تو مجلس گفته او تقیه کرده او اون شد. این آقا هم نگران بوده که این منافق باشه، ولی شما کدوم رو میگید که اون توریه کرده؟ اون که تو مجلس گفته، اون که عذر شرعی داشته لتقیه این کاری کرده، جایز بوده که لتقیه جایز انسان بختان بزنه مثل الا من اکره
چه
از بختان هست؟ نه چیز هم هست دیگه نسبت به اگه بگه امام نیست اینم بختانه دیگه.
پس چرا استاد تو میگن چرا امام توی تعلیل روایتش وقت تقیه بودن اینجا دیگه؟
خب ایشون میگه که حتی عیب نداره اونم میشد، ولی ایشون امام علیه السلام همان حتی ایشون چیزم نکرده بود، یعنی اون نسبت هم تقیه کرده بود، توریه کرده بود، یعنی حتی تهمت هم نزده بود، ولی اگه تو فرض کنی توریه هم حرام باشه اینجا اشکال نداره، به تقیه اشکال نداره.
شاید همین که دارم یه افقامه که
یه
دارم اون بیشتر از تو
بله. اون توریه میکرده. خلاصه از روایت اینجور برمیاد که این با این که جازم هم نبوده در نفسش و نسبت جزمی هم نداده، امام فرموده که توبه باید بکنی. و اگر در جای انسان نسبت جزمی بده به اشخاص، اینا میگیم به فهوا میشه از روایت استفاده بکنیم، با اینکه نسبت جزمی نداده.
چی؟ این زنی که نسبت به این شخص داشته که این منافقه، این یه سوء زن داشته
و فهمه رسول بعد از فهمه توب الالله مترتب بر سوء زنش این توبه، نه خود اون توبه
مخصوع زن، یعنی فهمه اگر حتی انسان
بعد اظهارم نکنه و این سوء زن مجرد سوء زن نفسانی اگر انسان اظهارم نکنه، اصلا گناه بودن معصیت بودنش محل کلامه. اب نداره، میگم اونم همون روایات سوء ظنم یکی از محملاش اینه که مال اظهار باشه، نه اینکه
که انسان اظهارش اصلا مال سوء ظنش اظهار کرده، نه اینکه عنوان تهمت کرده، اینکه عنوان سوء ظنش اظهار کرده از این واقعه بدن.
بله بله، این احتمالش
هست. اینجا حضرت فرمودن حاضا منن نفاق، ظنی که تو داری از نفاق از نشأت میگیره، درسته؟
نه نه چی؟ نه خب ممکنه یک حیث از حیث سوء ظن باشه، نه از حیث، نه یعنی میگم از اون جهت ممکنه استحلال نیاز داشته باشه، نه از حیث تهمت بودن. لذا اگر جای تهمت زد بدون سوء ظن، اون دیگه استفاده نشه ازش که حرامه، یعنی نیاز به استحلال داره. تهمتی میزنه بدونه که سوء ظن داره شخص رو.
رای حاضای بعد از اخی کرد
به خورده بعیده، نصف که فهوا شاید داشته باشه. بله؟
رای حاضای بعد از اخی کرد میخوره به زن یا به اخی کرد؟
حاضا لذی زننتهو، یعنی این نه، حاضا هم اشاره به عملش داره دیگه، این زنی که شما حال لذی زننده، یعنی زن سوی که به برادر
خدا. اگه این زن از نفاق بگیم، این زن از نفاقه، شاید اینکه حضرت فرمودن الان خرجت من النار، یعنی از اون نفاقی که داشتی خارج شدی، یعنی که استحلال لازم باشه.
بله، همه اشکال ایشون دیگه سوء زن دیگه، این از باب سوء زنش بوده باشه.
خب فرمانه روز نمیشه
که چی؟
مثلا این صرف یه سوء زن بوده،
حالا اگر سوء ظن نیاز به استحلال داشته باشه،
وقت قلبی درونی
بهتان به طریق اولا،
یه طرف قشن ارزش قابلشون
نه، خب سوء ظن فرض نه که اظهارم کرده دیگه، این از موردی است که سوء ظنش اظهار کرده، سوء ظنش اظهار کرده
اصلا مدعی میشه، چون ممکنه بهتان بزنه ولی ظن به سو نداشته باشه.
خب ما بدتر نیست؟ نه، اگر یک کسی
یا هم زن سو داشته هم بهتان زده،
حالا بذارید اینا روش تعمل روش تعمل کنم، میشه حرف بزنیم، حالا بی تعمل میشه. خب اینم خلاصه ما اونش که تو ذهن ما بود این بود که اینجا با اینکه اسناد جرمی نداده، روایت میگه استحلال نیازه، اونجا که اسناد جزمی میده اونجا به طریق اولا، این تو ذهن ما بود. حالا این اشکال رو بذاری روش که فکری بکنم.
طبق همین تعبیر، اینکه بخوام بگیم که اینجا استحلال برداشت کنیم که لازمه، اینجا حضرت گفتن که از این خارج شد، بعد این شخص وقتی اینو که حضرت خانمودن که از اون چیزی که بوده خارج شد، نه که لازمه فقط بچه خروجش هم این باشه.
اینو اظهار کرد حضرت، راوی اینو اظهار کرد، خب من مال یعنی ارتکازش تو ذهنش بود که من برای توبه باید اون رازش بکنم، چیزی هم ندارم. اینه امامم اینو تایید کرد، رد نکرد.
خب بله، یه راه
الان که الان که وهبت اون اعمال تو خرجت به نما،
یک راهش این میتونه،
یعنی چی؟ یعنی نیاز نداشته اصلا به این. خب اگه اونجوری بود که حضرت میگفتن نیاز نیست، همون توبه کن کافیه. راوی ارتکازش رو ابراز کرد که مالی مالون حفاورزیه، یعنی من باید اون رازش بکنم، مال که ندارم عمل هم میبخشم. امام هم فهمودن که حالا، یعنی حالا که بخشیدی خدا بخشید تو رو، یه ارتکاز رو ابراز کرده و امام تقریب کرده.
این که خودش
داشته
میکنه، آخه استحلال
اینکه
تو بگی از طرف بگی منو
ببخش، نه خصوصیت نداره، مهم اینه که رضایتشو جلب بکنه، یه کاری بکنه او راضی بشه، باشه یه کاری بکنه او راضی بشه، استحلال خصوصیت نداره که، مهم رضایت او دیگه،
آخرت مثلا راضی بشه.
نه همین الان راضی شده، همین الان راضی شده،
خبر
خبر. یعنی به طوری که اگه بهش خبر بدی دیگه راضی الان امام
میشه،
یعنی این فرد راضی
انصراف به استحلال
رسانی چی؟ انصراف به استحلال رسانی استحلال میگیم اصلا خودش بلا بود، روایت هم گفته باشه استحلال طریقیت داره، اگر یه کاری بکنه که او راضی بشه از این گناهی که این انجام بده، اصلا فرض کنید یه خدمتی به او بکنه که او بنده خدا از غیبتی که کرده یا تهمتی که او زده دیگه حلالش بکنه، بدون اینکه استحلال بکنه. آیا لازم بود استحلال بکنه؟ نه، استحلال طریقیت داره. مقدمه است به عبارت دیگه برای اینکه حلالیت او و رضایت او.
دوستا حتی تو اون جایی هم که ما گفتیم مثلا بره به طرف غیبت مثلا خودش میشه مثلا
اگه مطمئن میشه که راضی میشه، اگه مطمئن میشه اون با این کار راضی میشه بعده کافی. و اینجا امام خبر داده که او کافی حاصل شده بود.
این الان فرشته من النار مال توبهشه یا مال این
توبهشه؟ توبه همین توبه. آخه یه بخشی ناراحتی داره
برای توبهشه. حضرت فرمود الان
فرشته من النار
اینا موضوعیتی نداره.
ظاهر مدعی که گفت که باید مالی مالون فورزیه و اینه که مال نیاز داره برای توبه.
این زمینه هم وسط از بین ببره.
چرا؟ وقتی یک کسی میگه که آقا من غیبت فلانی رو که بشه مرجع تقلید میگه آقا من غیبت فلانی رو کردم حالا نمیتونم چیزش بکنم، دسترسی ندارم که به اصطلاح رضایت رو جلب کنم. مرجع تقلید اگر گفتش که حالا چیز کن قرآن براش بخون مثلا، یا خودش که حالا من قرآن براش بخونم، خب اب نداره قرآن براش بخونم، این معلومه نیست که استحلال لازمه.
نه استاد اگه توبه‌ام کافی
باشه مرجع اگر اینجوری بگه، بگه من غیبت کردم نمیتونم الان برم حلالش بکنم.
استاد یعنی چی؟ فرق کرد. پیش مرجع غیبت کرده، بعد مرجع ناراحت میشه میگه توبه کن، بعد ناراحت میشه میگه خدا من توبه کردم حالا یه مقدارم بهش چیز پخشیدم.
نه گفت اولش گفت ندارم
اختم و توبه کرد،
گفت مالی ندارم، ندارم که رضایت شده. همین اینجور بگید پول ندارم که برم رضایت شو جلب کنم. میگه من مالشو طرف کردم الان پول ندارم برم رضایت شو جلب کنم، بخوام برای قرآن بخونم. و مرجع بگه اشکال نداره. این معناش این نیست که باید اگر انسان مال مردم رو طرف کرد، میدونم سکوت تقریر دیگه، در تقریر لازم نیست اون عملش رو چیز حتما خلاف احتیاط باشه. اگر موافق احتیاطم هست، یک کسی میگه فلان عمل واجبه در مرعای معصوم امام است، امام میگه فلان عمل واجبه، امام هم هیچی نگفت، بگیم خب حالا از سکوت امام نمیشه فهمید که این واجب نیست، که شاید واجب نبوده مستحب بوده، امام ده خب حالا ضرر نداره که این انجام بده، خلاف واقع که نمیفته. این راوی اینجور تو ذهنش بوده که توبه نیازه به نمیگم ارتقا، تقریر ظاهرش اینه که چیزه حجت او.
چرا؟
ظهور سکوت اینه، یک کسی یه حرفی رو پیش کسی میزنه طرف ساکت میشه، اون کسی که وظیفه تبیین احکام رو داره، یک کسی یه حکمی رو میگه در جلوی او هم چی نمیگه.
الان اگه آقای رو نبیگه شما حکم الزامی رو اگه ترخیصی گفتی اشکال داره، ولی این حکم ترخیصی رو اگه الزامی گفتی اونو هم میگم لازم نیست بری بگی.
اونی که میگن لازم نیست، نه از باب اینه که چون میگم که در کسب که لازم نیست انسان بره خلاف دروغش رو اعلام بکنه، که میمونه از ناحیه این که شما مردم رو به خلاف شرع انداخته باشی، میگن اگر هر فتوایی که گفتی موافق احتیاط باشه به خلاف واقع ننداختی، مثل آقای سیستانی رضا میگن دلیل نداریم برای اینکه باید بری حتما فتوات اصلاح بکنی. اون از باب تقریره، ما بحث تقریره، ما میگیم اگه کسی در محضر امام علیه السلام گفتش که تسبیحات اربعه رو من سه بار باید بگم در نمازم، بعضی وقتا یادم میره یکیشو میگم میرم به رکوع، اگر امام فهمه خب نماز اشکال نداره، این ازش فهمیده نمیشه که تسبیحات اربعه واجبه. سه تا در محضر امام گفته سه بار واجبه، ابراز کرده، امام هم هیچ نگفته، نگفته واجب نیست، تقریر رو همچون داشته باشه، ظهور نداره در این مطلب تقریر. بله در مسئله برهان نقض غرض گفتن اونا که اگر امام علیه السلام یه کار موافق احتیاط مثلا زیر عقلا موافق احتیاط بود، امام علیه السلام چی نگفت، سکوت کرد، سیره بر یه چیزی بوده که موافق احتیاطه.
محال لازم نمیاد
بحث ظهوره، بحث تقریر، بحث ظهوره، بحث نقض غرض. اگه بحث برهان نقض غرض بود میگفتیم نقض غرض نمیشه، چون خلاف موافق احتیاطه اونا به احتیاط عمل میکنن. اما در سیر و غلا اونایی که از راه ظهور حال رفتن پیش میگن ظهور سکوت امام علیه السلام در امضای مطلق سیر و غلایی رو گفتن حجت میشه. ظهور همینه، میگن یه پسری پیش پدرش یه کاری میزنه انجام میده، این ظاهرش پدرم سکوت میکنه، پدر ظاهرش است که قبول داره کارو رو در مرعا و مسمه او که انجام میده. ظاهرت
مندر
خود میشه شله، بعد خب هست دیگه بالاخره.
هر چه فکر میکنه به ورزشکاران واجبه به بابا میتو فکر کن، حالا ما لازمه بهش ببینیم مستحب
نه نه هر چیزی که باز گفتن در همه پدر، مثلا نسبت به چیزایی که مربوط به پدر میشه نه نسبت به چیزای شخصی خود، چیزایی که نسبت به پدر مربوط میشه.
مثلا اینکه میفهمید اگه سیر موافقه
احتیاط
باشه و امام اگه
تغییر کرد طبق ظهور حال حجت میشه. میگم اگه دلیل ما برهان نقض غرض باشه نمیشه از سکوت امام امضار کشف بکنه، اما اگه دلیلمون ظهور حال باشه میگن اون حتی سیر موافقه احتیاط هم کشف میشه، چون امام مسئولیت بیان شریعت داره. وقتی یه سیره هست برای یه امری که خلاف شرعه و امام هم هیچی نمیگه، معلومه که اینه قبول داره، ظاهرش ده که اینه قبول داره.
استاد این افغان خلصت نمیدن دانه بیتو حالا دعال
بشکون
که حالا
خلصت نمیدن خب حالا اون دیگه یکلو نفی بتون ناردیه، شما که نارد بلدید آقای حسینی میگن و این جهنم را محیطتون بالکافرین، میگن همین الان هست من تا افراد نمیدن ظاهرش اینه که همون عذاب نافه عرشته من هم نافه. حالا فوقش اگه هم توجیه بکنیم باید اینجور بگیم، توجیه بخواهم بکنیم باید اینجور بگیم الان عرشته من هم نار، یعنی تا حالا مستحق آتش بودی به طوری که اگه میمردی تو جهنم بودی، حالا با این کار دیگه از اون جهنم در اومد.
نسان روایت
خوب پره وقت واقعا یه امر قطعی رو خبر میدن به نحو فعل ماضی، اشکال نداره تعبیر. خب عرض کنم این روایت، حالا بازم بذارید یه تأملی روش بکنیم که آیا مربوط به بهتانه یا مربوط به سوء ظنه. ولی اگه دلالتش خوب بشه از جهت سندی مشکلی داره که خبر خب مرسله، ولی اشکال دلالی اگه بهش وارد نشود میشه برای بحث ما استدلال کرد. چرا؟ چون روایاتی هم که در باب الغیبت اشد من از زنا داشتیم، ولی اونها هم فی نفسی به حد استفاضه نرسید اونا، و این روایت هم خودش به تنهایی روایت بیشتر نیست، اما مجموعش اگه این دلالتش تمام شد به ضمن اون روایات یه بعیده دیگه که همش فهوای اون روایت و این روایت بعید همه اینها خلاف واقع باشه. همه این روایات همون روایاتی که
استاد اینطوری بهش
گفت درست میگه، اینا یه نوع استفاده
شما شرط میدونستید که بعد سند گفته شده باشه مسند باشه که ما اینجا احتمال ندیم که بعضی از افراد این سند همون افراد هستن. خب حالا سند که ذکر نشده که گفته بل اسناد مثلا تو احتجاجا دارن سند نبردن
بله
بله بله
خب
راویه شو
تو چه
تمام میگه؟ آره توقعات رو میگه اون روایتی که شیخ در مجالس نقل کرد، یکی از روایات اشد و من از زنا روایت اشد و من از زنا، یک روایتش که سند داره روایتیست که شیخ در مجالس نقل میکنه به اسناد این عبیزه، سند معروفیست که از عبیزه داره و بعد یک سندش هم که سندیست که در تفسیر ثعلبی وارد شده، اون سندش کلش رجال عامه است. اون فهم میکنه با روایه ها شیعه اونها طبقات رو نمیخواه
تفسیر امام
نقل
کرده بود
احتجاج،
این هم تفسیر امام نقل کرده بود
این تو تفسیر امام خب. نقل
کرده
بود
خب اگه باشه پس سندش فهم اون سندی که در تفسیر ما داریم، حالا یه وقت دیگه هم آوردیم سند تفسیر رو بحث کردیم، اون سند بازم من حالا نگاه میکنم اون سند ظاهرا با سندی که شیخ در مجالس داره که روایت عوازه رو نقل کرده با اون سندهای عامی که در مسئله داریم فرق میکنه، از سندهای مختلف میشه.
یعنی اینکه بخواد وجوب استدلال رو جعل کنه اینقدر سخت جعل نمیکنه که بعد یه فرد بحث کردن به نتیجه برسه، قشنگ جعل میکنه.
بله اینا مبعدات اینه که اما خانجبه
امام عوامون راستن نماد کرده با که هر چیزی بشه
چی؟
خانجبه امام عوامون راستن چه آن میفهمند و میرن نما کرده با که آزد چند زهنم رو به هر چیزی اشکالی میکنیم زهنم واقعا زهن عادی سالمی
نیست. اشکال مطلبیشون رو شما
بله 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 ب پس دیگه اینقدر راحت بود که اینقدر سخت نباشه گفت
یه ذهن عرفی نه ایشون میگه اونا که میخوان جلب بکنن نمیان یه همچی داستان اینطوری درست بکنن و اینقدر پیچیده یه میخواد یه همچی مطلبی رو نه میدونم کسی که میخواد وضع بکنه حدیث رو مثلا قرارش چیه قرارش
جلب حکم
میده نه ایشون حرفش رو غیبت گفتیم فهوا داره گفتیم وقتی در غیبت عیبی که هست اگر یه نقطه مشترک داشته باشه یعنی اگه دو طایفه اگر روایات داشته باشیم یه نقطه مشترک داشته باشه هر کدوم از طایفتا اینم یه قاعده یه خودش دیگه در باب استفاده بله فهوا هست فهوا عرفیه دیگه مثل لا تقل لهم اوفه اگه دو تا طایفه داشتیم یک این طایفه خودش مستفیض نیست اون طایفه هم مستفیض نیست اما یه نقطه مشترک دارن اینها یه مدلول مشترک از هر دو استفاده میشه نسبت به اون مدلول مشترک استفاده پیدا میکنه این روایت اگر با اون اشکالی که حالا آقایون گفتن صرف نظر کنیم میگه در بهتان استحلال لازمه اگه فرض که استفاده کردیم اون روایات هم به فهواش میگفت در بهتان استحلال لازمه همه این روایات به احتمال کذب و وضع و خطا توش نمیره بعضیش بالاخره صادر شده یا این روایات یا روایات از غلبت و اشد و به نزد ما پس اثبات میشه که در بهتان استحلال لازم همین سند رو دارم عرض میکنم میگم فرض کنید نه نیستن ظاهرا اینطور این روایت اگر مال تفسیر امام اشکل باشه اون سند تفسیر غیر از تو ذهنم هست حالا بازم برای اطمینان نگاه میکنم ولی مظنون تو ذهنم هست که سند کتاب تفسیر با سند چیز فرق میکنه با سند مجالس که از اواذره اونم با سند سنی اینوشو دیدم ها روایت مجالس با سندی که عامه نقل کردن فرق میکنه باز رجالش تمامش مختلفن اینا رو دید اون دوتاش رو دیدم اما این دوتا رو تطبیق نکرده
تفسیر ما سند داره؟
بله تفسیر سند داره
اصلا اشکالشون هم که وارد بشه آخرش با
فهوا
درست که یه فهوا
این داره چند تا فهوا جایی داره حالا فهوا رو باید تأمل بکنیم گفتم بذارید تأمل فهواش بکنیم خب اینم یه وجه شو این وجه سوم وجه چهارم در مسئله فردا باشه صلی الله علیه و آله الله 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 الله